سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد
و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. خب عرض سلام و تبریک ایام ولادت امام جواد علیه السلام و جواد الائمه علیه السلام و همچنین پیشاپیش عرض تبریک نسبت به ولادت امیر مؤمنان علیه آلاف تیت و سنا که انشالله در پیش داریم خدمت همه دوستان. انشالله خدا برای هممون این دو میلاد رو مبارک بگرداند و ما رو از تابعین اونها به واسطه برکت وجودی اونها قرار بدهدشون. خب در خدمت آیه 213 سوره بقره بودیم و مطالبی که دیروز آغاز کردیم نیمه تمام موند و ایشالا تتمش رو امروز در خدمت دوستان هستیم. رسیدیم به قسمتی از آیه که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین. بحث در این بودش که آیا بحث تبشیر و انذار در رابطه با رسالت انبیا چگونه پیش میاد در قرآن، چگونه میشه استفاده کرد، چرا که در قرآن گاهی تبشیر و انذار، مبشر و منذر به این صورت که مقدم است تبشیر و مؤخر است انذار آمده، گاهی در حقیقت انذار مقدم شده و تبشیر مؤخر شده، گاهی در حقیقت به صورت انذار تنها آمده، گاهی به صورت تبشیر تنها آمده، اینها که آمده حیثیتش چگونه قابل جمعه. دیروز عرض کردم که اولا بحث تبشیر و انذار گاهی متعلقش متفاوته، یعنی مبشر نسبت به مؤمنین است و منذر نسبت به غیر مؤمنین است. گاهی به لحاظ اینکه خدای تعالی بیان رو داره او بیان میکند، اینجا تبشیر معمولا اگر رجوع بکنید مقدم است بر انذار، یعنی اونجایی که خدای تعالی دیگه ما ارسلنا مثلا این رسول را ما فرستادیم، تعبیراتی که این گونه آمده، حالا من این معجم قرآن رو هم آوردم که اینجا رجوع بکنیم ازش استفاده بکنیم. معمولا خلاصه حالا که نمیرسه آدم، ولی اقلا اینجا یه بهانه میشه که اینجا بیایم استفاده بکنیم. حالا شما الکترونیکی بلدید، با همین خلاصه سیستم سابق معجم قرآنی اینجوری کار داریم. تو در حقیقت میگه حالا کوچیکترش اقلا که اینجا به این مقدار میگه حالا دیگه اینشو داریم، همینو داریم، به همین صورت میشه. در بحث ماده بشره که میاد در اینجا تو بحث تبشیر و اینها، ببینید مثلا تعبیرات انا ارسلنا که بالحق بشیرا و نذیرا، خدا که میفرسته، و ما ارسلنا که الا کافتا للناس بشیرا و نذیرا، انا ارسلنا که بالحق بشیرا و نذیرا و این من امت الا خلافیها نذیر، که اینجا بازم ارسلنا که بالحق بشیر و نذیره، اما امتها خالی از نذیر هم نیستن. یا بشیرن فنذیرا و ما ارسلناک الا مبشرن و نذیرا، همینجور انا ارسلناک شاهدن و مبشرن و نذیرا، متعدد آمده که ما فرستادیم. تو جایی که ما فرستادیم تقریبا بدون استثناء حتی به این تعبیر که فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، رسولا مبشرین و منذرین، و ما نرسل المرسلین الا مبشرین و منذرین، که تعبیراتی که با ارسال الهی همراهه که بیان خداست که داره بیان میکند که ارسال را، اونجا مبشر قبل از منذر است. علت این است که اونجا نظام فطرت سالم مخمور مورد چی هستش؟ مورد در حقیقت توجهه. لذا وقتی از جانب خداست سبقت رحمت بر غضب است، سبقت بشارت است بر انذار. وقتی از جانب انبیا گاهی داره بیان میشه، از جانب انبیا، که وقتی از جانب انبیا بیان میشه میبینید متفاوت میشه. حالا یعنی از این ور که داره بیان میشه گاهی انذار مقدم است بر بشارت، گاهی بشارت مقدم است بر انذار، متفاوت میشه. پس اگر تو نظام اون قوس نزول نگاه بکنیم، در قوس نزول بشارت مقدم است بر انذار که از جانب خداست. اگر در قوس صعود نگاه بکنیم که از جانب انبیا این بیان مطرح می شود، اینجا متفاوت میشه. حالا اگر که آیاتش رو اینجا، چون دیگه خیلی با گشت تا اینا رو پیدا کرد، مثل اینجا با هم پشت سر هم نیستش، که در اینجا متفاوت میشه که گاهی به اصطلاح این مقدم است. این انا الا، پیغمبر میفرماید این انا الا نذیرون و بشیرون. نذیرون، نذیر چی شده؟ این انا، اینجا حالا از جانب پیغمبر دیگه، این انا الا نذیرون و بشیرون لقوم یؤمنون. بشیرش لقوم یؤمنونه. الله تعبدوا الا الله، پیغمبر داره خطاب، الله تعبدوا الا الله اننی لکم منه نذیر و بشیر. دقت بکن اینا مهمه ها، یعنی اینجوری نیستش که اتفاقی گاهی این مقدم شده گاهی اون مقدم شده، اینا حرف داره توش که اگر دوستان دنبال تحقیق راجع به این مسئله بگردن، اون وقت هر کدوم از اینها یه نکته دقیقی میشه برای بحث. که اینم یه نکته، پس هرگاه از جانب انبیا بیان شده یا از جان بیان وضعیت قوم بوده، گاهی انذار مقدمه بر چی شده؟ بر بشارت شده. یه نکته دیگری که میشه گفت این است که به طریقه تبشیر و انذار وقتی که فطرت مخموره مورد خطاب، بشارت مقدم است. وقتی که فطرتی که در حقیقت از حالت مخموره بودن خارج شده و محجوبه است، یعنی از حالت اعتدال خارج شده، اونجا انذار مقدم است بر چی؟ بر بشارت، چون هنوز جای هدایته. اونجایی که فطرت‌های در حقیقت محجوبم نیست، فطرت مهر خورده است، دیگه به گونه ای است که تو به علا قلوبهم، اونجا فقط نذیر است، اونجا فقط در چی هستش؟ اثرگذاری مربوط به انذار است. یعنی انذار برای اونها جزاست فقط، وعده به عقاب است فقط. دقت میکنی؟ یعنی وقتی که اون جاهایی که دیگه اثرپذیری توشون نیست، اونجا انذار تنهاست. اونجایی که اثرپذیری به لحاظ فطرت مخموره است، اون فطرتی که خدا قرار داده، فطرتی که خدا قرار، اونجا بشارت مقدم است بر انذار. اونجایی که فطرت محجوبه است، اینا وقت اثرش کجا ظاهر میشه؟ اثرش این است که یه موقع شما کودک و نوجوان رو دارید مورد خطاب قرار میدید، فطرت هنوز فطرت مخمور است، یعنی اونیست که خدا قرار داده، درسته؟ اونجا باید بشارت بر چی؟ انذار مقدم باشد. یه موقع جوانی که ازش مراتبی از جوانی گذشته یا میان ساله، اونجا باید انذار مقدم باشد، چون فطرت معوج شده، فطرت از حالت مخمور بودن خارج شده، اونجا باید انذار مقدم شود بر بشارت. ببینا حرفا چقدر دقیق میشه از کلمات استفاده کرد؟ یک نظام تربیتی دقیقی رو در حقیقت چی شده؟ بیان مطابق با قاعده و عقل. وقتی هم بیان میشه آدم میبینه اینه کاملا هم مطابقه، یعنی با اون چیزی هم که تو ذهن انسان بعد از این خطور میکنه، میبینه از این وقتی اصلا میبینه عقل این رو تایید میکنه، عقل این رو میپسنده. لذا میبینید که پس انذار عمدتاً برای این است که انسان‌ها به هدایت برسن، اما در بعضی جاها فقط برای وعده به عقاب و تهدید به عقاب است، یعنی فقط برای هدایت نیست، اما عمدتاً برای هدایت است. که حتی تعبیر امام سجاد علیه السلام این است که جهنم تازیانه خداست برای این که مردم رو به سمت بهش ببره. لذا جهنم بالعرض است، به تبع است، از در حقیقت چی هستش؟ بهشت است. اما عموم مردم، عموم مردم که میگیم با توجه به همین حرفی که قبلا زدیم، عموم مردم با نظام ترس زودتر در حقیقت اثرگذاری توشون ایجاد میشه، وعید و ترس در مردم کارسازتره. لذا ببینید قانونگذاران هم تو کشورها که قانونگذاری میکنن، برای اجرای قانون عمدتاً تشویق قرار نمیدن، ولی برای نقض قانون چی قرار میدن؟ جریمه قرار میدن، عقاب قرار میدن. اینم ببینید داره، اینم استفاده شده ای از مکتب انبیاس، اشکالی ندارد که برای انجام ندادن قانون جریمه قرار دادن، اما برای انجام قانون معمولا مطابقه، باید انجام بدن دیگه، اکثری هم باید. بله،
نظام تفاوت بین حضرت یعقوب و حضرت عیسی که اونجا میفرمایید
عرض کردم که ببینید عموم مردم وقتی فطرت مخموره مورد فطرت مخموره، این فطرتی که خدا خلق کرده، اونجا بشارت تأثیر گذاره، اما جریان هسته یحیی خوفی بود، به طوری که دائما در سلام علیکم ورحمت الله، دائما در حالت در حقیقت چی بود؟ خوف عن الله بود. این خوف عن الله فوق بحث افشا تبشیر و تنذیر، حالا بعدم عیان میشه که یه سری از اولیاء الهی در دایره تهدید الهی نسبت به جهنم یا تبشیر الهی نسبت به بهشت نیستن، فوق این هستن، دقت میکنید؟ اما در این حال حالت جلالی حق برشون حاکم است، گاهی حالت جمالی حق برشون حاکم است. در حالت فوق بهشت و جهنم و انذار و تبشیر هم حالات گاهی خوفی است، منتها به لحاظ اسماء جلالی، یعنی فناشون با اسماء جلالی محقق میشه، گاهی در حقیقت شوقی است با اسماء جمالی. این دوتا با هم متفاوته، این تو تربیت های ربوبی با هم دیگه متفاوته، فوق این مسئله پایینه. هرچند تو نظام وجودی بی ارتباط با هم نیست، اما حواستون باشه اینا هم با هم خلط نشه. حضرت عیسی علیه السلام عمدتاً تبشیریه، لذا الان مثلا الانم خلاصه کلیسا خودشو چی میدونه؟ تبشیری میدونن دیگه، خودشون تبشیری میدونن. حالا این که اینجور نبود که خوف نداشته باشه، یعنی داشته، اونجا هم ببینید تو انجیل سر تا پا در حقیقت تهدیدم توش هست، اصلا امکان نداره تبشیر بدون انذار. ممکنه اینا یکیشو بگیرن و بقیهشو اعتنا نکنن، یک کسی هم بیاد بگه اسلام اسلام رحمانیه، اصلا تهدید نداره، ممکنه هر بار یه ده بزنن، یه استحسانات ذوق خودشونه، بگن اینها در حقیقت چی هستش؟ اینا تحمیل عقیدهشونه بر قرآن، ابن نداره، میتونن اون چنانچه بر انجیل هم میتونن تحمیل عقیده خودشون بکنن، اما کتاب الهی جامعه کامله، حتما دوتا رو دارد. بله ممکنه مردم در یه زمانی در یه دورهی مثل دوره مثلا عیسی علیه السلام لازم داشتن که یه جهاتی چی بشه؟ بیشتر براشون بازگو بشه به لحاظ، اما در نظام اسلام که دین جامعه و برای ابدیت بشره، قطعا اون نظام جامعه و افراد و تفرید یا کم یا زیاد یا در حقیقت به لحاظ قومی دون قومی نیست، بلکه به لحاظ اون جامعه. بله
همونی که جنبه احاب و عذاب انذاره، مثلا روایت داری که قایل داری که بشرمون به عذاب ندیم،
حالا اون بحثی که اینم داریم که الا ماشاءالله که بشره که در دو جا به کار رفته، ذیل این بیان دارن که اگر گفته بشرهم به عذاب علیم و بشرهم به عذاب علیم، این بشارت آیا لغت بشره و بشره فقط برای بشارت و وعد است یا عامه، یعنی اخبار است؟ اگر اخبار فقط باشد، اخبار سلام رحمت الله، اخبار فقط هر دو رو شامل میشه، یعنی حتی انذار هم تو اخبار هست. اما بعضی گفتن نه، اگر گفته فبشرهم به عذاب علیم، یعنی اونها رو داره چیکار میکنه؟ مسخره میکند، که کأنه عمل شما، نه مسخره به معنای میخواد که اینم یه عذاب براشون. فبشرهم، این خود بشارت دادن اینها به عذاب علیم، یعنی این جزای اینهاست و عمل خود اینهاست و بشارت برای اینها این میشه. لذا به اینها وقتی میگن بشرهم، اینا گل از گلشون میشکفه که چی میخوان به ما بشارت؟ من میگم به عذاب علیم، که این یه عذاب خودش. لذا اگر به معنای اول گرفتیم عامه، اگر به معنای دوم گرفتیم که فقط بشارت باشد، برای اینها یک عذاب خود این.
خودشون و یستعجلون که بالعذاب، داره خودشون هم نسبت به این عجله داشتن و
فبشرهم به عذاب علیم، متعدد آمده. آخه اون بشر متعدد آمده، یعنی فقط هم یه جا. حالا ما الان شما اگر حافظید، ما الان خلاصه در محضر همه الفاظ قرآن اینجا در همین چیز قرار گرفتیم که متعدد آمده، که بشارت که آمده، اگر آیاتش رو پیدا بکنم که بله، و یقتلون الذین یأمرون بالقسم من الناس فبشرهم به عذاب علیم، اینا کارشون قتل کسانی بوده که آمرین به معروف رو کشتن، فبشرهم ولا ينفقونه فی سبیل الله فبشرهم به عذاب علیم. بله همینجور. و اذا بشر احدهم بالانثی، که در واقع این بود که گفتن دختر آمدین، بشره برای اینها مضحکه بود، لذا زل وجهه، درست اینجا روش سیاه میشد، زل وجهه مصفتا. و اذا بشر احدهم به مازور بل رحمان مثلا زل وجهه، همینجور دیگه در حقیقت آیاتی که دلالت دارد که فقط هر دو بیان رو هم کردن، که هم بشره به لحاظ عموم وارد شده، هم به لحاظ این است که نه یک عذاب برای اینها خود این. بله خب، پس بحث تبشیر و انذار، بله
مقدم بودن انذار و تبشیر برای فتاد محجور مردم تشکیل میدن، یه
از قدم که این در حقیقت در فطرت‌های محجوبه خیلی از اوقات اینجوریش، نگفتم مطلقا، اما قاعده الهی این است که تبشیر مقدمه بر انذار است. از کردن مخاطب رو ببینید، مخاطب رو ببینید. اگر مخاطب نوجوانه، طبق قاعده فطرت مخموره است، یعنی همون فطرت اولیه است، اینجاها تبشیر در حقیقت چی هستش؟ نه تبشیر مطلق، تبشیر مقدم است. دقت میکنید؟ اگر نه میان سالها و اینها هستن، خب اینجا اگر مخلوطن، مخلوط باید اون حالت عموم رو قلبه داد که تبشیر رو مقدم کرد اما از انذارم خالی نباش. اما خود انذار بیانش بیان مهم نیست که کسی انذارش اثر دارد که اون انذار در حقیقت رو باور کرده باشد. یعنی من آیات انذار رو بخونم برای دیگران به طوری که خودم در حقیقت تو دلم آرامم و هیچ بیقرار نیستم نسبت به این انذار، خب این انذارم اثر ندارد. وقتی کسی مثل پیغمبر اکرم صلوات الله و سلام علیه وقتی که آیات انذار رو میخوند یا آیه عذاب نازل میشد در خونش رو میبست به طوری که هیچ کس جرأت نمیکرد بر پیغمبر وارد بشه، بعد مثلا میرفتن دست به دامن حضرت زهرا سلام الله علیها میشدن که شما مثلا بیا اینجا یه کاری بکن، از عهده ما همه خارج شده کسی جرأت آیی عذاب اینجور میکرد با کسی که میخواد بیان بکنه. خب بقیه عذاب رو میفهمیدن با این، وقتی میدیدن سرخ میشه آیات عذاب رو میخونه، آیات عذاب رو میخونه میلرزه، خب این آیات عذاب. اما ما میخونیم آیات عذاب رو، ما بیان میکنیم آیات عذاب رو، انذارمون تأثیری هم نداره. یک یه نکته دیگر این است که اکثر مردم اگر بهشون بگن الان عذاب نیست، تکالیف اگر بگن عذاب نیست، تکالیف چی میشه؟ حتی اگر بگن که بشارت هست بخونید بهشت رو میدن دا، اما خیلی از مردم ترسشون از انجام این انجام اعمالشون به واسطه چیه؟ به واسطه ترسه. این قالبه در مردمه که اگر ترس از انجام این که چه جزایی برای اینها مترتب است نباشد، عمل رو حتی به امید بشارتش انجام نمیدن. این گونه نیست. لذا خیلی مردم اینجوری هستن که به لحاظ ترسه که انجام میدن. بله؟
شوقن هم انجام میدن.
شوقن از ترس. محبت به چی؟
دارم میگم که خداوند مرتبه بالاتر هم هست.
اون دیگه در حقیقت چیه؟ عبادت احرار منظوره. حالا اون رو مرحوم علامه در انتها میگه، میگه خود این تبشیر و تنذیر و انذار مربوط به حد وسط مردم تازه، یعنی این تازه مربوط به حد وسطه، یعنی بحث تبشیر و انذار مربوط به اوسط از مردمه و الا صالحین و اولیاء الهی اینها اصلا دایرهشون تو دایره تبشیر و تنذیر نیست که عبادتشون عبادت احرار است. این نکات زیادی است که حالا اینجا باقی مونده که حالا تک تک آیات هر کدام نکته داره، ولی در حقیقت در همین مقدارش رو دوستان میتونن یه رگه‌ای پیدا بکنن در این که برن دنبالش تحقیق بکنن. بحث تشویق و تنبیه، بحث تبشیر و انذار، همه اینها رو میتونن در حقیقت راهکارهاش، کدهاش برای هر کدام از این عنوانهایی که ذکر شد میتونن آیاتی، روایاتی، مؤیداتی پیدا بکنن، ببینن آیا عنوانهای دیگری هم به عنوان سرفصل قرار میگیره که خیلی داره. یعنی اگر تک تک این آیات مورد دقت قرار بگیره که وارد شده که آیات زیادی هم هستش که عرض کردیم بعضی جام اینو بین اینا تفرقه انداخته، تبشیر رو به مؤمنین و انذار رو بگی به غیر مؤمنین قرار داده. لذا این گونه نیستش که مخاطب تبشیر و انذار یک نفر باشه. دقت میکنید؟ گاهی چی بوده؟ تبشیر رو به مؤمنین وعده دادن، انذار رو به غیر مؤمنین. انذار اگر برای غیر مؤمنین شد، گاهی برای هدایتگری اونهاست، گاهی برای وعده به عقاب اونهاست. هر دو در انذار هست. تبشیر هم گاهی برای هدایتگری است، گاهی جزای اونهاست در پاداشی که براشون قرار داده شده. پس هر دو میتوانن بیان جزا باشن، میتوانن در حقیقت چی باشن؟ هدایتگر و تشویق کننده یا ترساننده از عذاب و در حقیقت بعد تشویق کننده به بهش باشن. هر دو تو این دوتا راه داره، منتها باید دید که آیه مخاطبش کجاست و ما در مخاطب تربیتیمون کجاست. گاهی اگر وعده عذاب میدن به کسی که مهر خورده بر قلبش، این سلام علیکم برای او وعده عذاب است، ولی برای دیگری که داره این رو میشنود هدایت کننده است. که ببین یه کسی که این کارو کرد به عذاب مبتلا شد، درسته؟ اما این ترساننده است برای او که او هدایتگر باشه براش. پس برای اون میتواند برای شخصی ترساننده باشد و هدایتگر، برای شخص دیگری همین عقاب باشد و جزا. همین در حقیقت انذاری که در اینجا شده برای یک کسی، چون داره بیان میکنه در مقام بیانه، بلی اگه در مقام خفا بود دیگه هدایتگری نداشت، فقط عقاب بود برای او، اما چون در مقام بیانه، چون داره بیان میکنه، مقصودش هدایتگری نسبت به دیگران هم هست قطعا، فقط ترسانده، فقط عقاب او رو نمیخواد بیان بکنن. اگر سرگذشته ملع و مترفین و کفار و ظلمه مخورده رو بیان میکند، نه فقط برای این است که بعدی عقاب اونها رو بیان کرده باشد، بلکه این تا چی بشه هدایتگری داشته باشد برای کسایی که به این مرحله نرسیدن تا دست بردارن، تا به این مبتلا نشن. اینم یه نکته دیگری است که میتواند همه تبشیرها و انذارها هم هدایتگر باشد هم بیان جزا باشد نسبت به هر دو. چپ چپ نگاه میکنی بفرمایی چیزی دکتری برد بله
بله
آیا میخوای فکر کنی یه خود اینجور نگاه کن که آدم احساس کنه که اینجوری که نگاه میکنی رو که کناوی اعتراضی داره بله
عذاب ها به کرده دیده میشد، مثلا عذاب هایی که به کرده دیده تبشیرهایی مثلا نعمتهایی که به حیات مبصر بودنش آشکار، مثلا من سلما می اومد یا مثلا چیزی چیز توی امت خاتم ما آشکار همچین چیزی رو نداشتیم که مثلا بگیم دعای قوم یه جایی زنده مردم تجربه کنند و این اونها یک آیه
مثلا تبت ید و ابی لهب و تب مرد امتهای پیشینه امت پیغمبره. حالا دیگه این دیگه مردم قرآن رو قبول داشتن دیگه، وقتی که میگه تبت ید و ابی لهب و تب، یعنی دیگه داره در حقیقت میگه عذاب الهی بر اون چی شده؟ قطعی است.
بحث مخصوص بودنش عذابهای مخصوص یا نعمتهای مخصوص.
خب وقتی که در جنگ بدر ملائکشو میفرسته اهل کفر رو عقاب میکنن و کشته میشن، اینا مخصوصه دیگه، اینا یکنوع عذاب الهی. عذاب الهی گاهی این است که یه جو نشستن میاد عذاب برشون، یه موقع تو میدون جنگ ملائکشو میفرسته میکششون، ملائکه مسومین و فرشته اینا رو کشتن، مردمم دیدن مسلمان‌ها تعدادشون کم بود، اونا تعدادشون زیاد بود، اونا سازرا بعد ملائکه اومدن اینا رو کشتن و آیام نازل شد که ملائکه ما امداد کردن. این عقاب دیگه یه هلاک محسوس دیگه، محسوس بود دیدن، از این محسوس‌تر چی ببینم؟ بله میگه همین الان، بعد میگه امروز، میگه بعد میگه همین الان، میگه هم برای من الان چی میشه؟ امروز معلومه سر نازازگاری همتون دارید. یه نکته دقیق این است که حرف شما رو من الان با این تکمیل بکنم، یه نکته دقیق این است که هر چقدر عقول بالاتر میاد، بیان انذار در حقیقت از خود انذار بالاتر است، یعنی از خود دیدن اون حالت عذاب. در امت ختمی به لحاظ اینکه خدا قرآن رو مبین قرار داده، به جای اینکه عذاب رو نشون بده به مردم که هلاکت رو ببینن، بیان هلاکت ها رو کرده. بیان هلاکت ها در جایی که عقول بالاتر باشد اثرگذارتر است. لذا در رابطه با امام هم همینجوری است. امام معصوم الان غایب است، با اینکه محسوس نیست و دیده نمیشه، این مال این است که عقول رشد بالاتری دارد. لذا امروز ما با برهان و با دقت و با تاریخ و اینا میابیم و همین بر ما حجت رو تمام میکنه، چون عقول این رشد رو کرده. لزومی ندارد در مرتبه حس، غیر از اون که در مرتبه حس هم اگر دقت بکنیم اینا هست. مثلا خدا رحمت و حسای طلا بهجت رو ایشون فرمود که آیا جریان آمریکا رو که خدای تعالی شوروی رو که اینجور اینها رو از هم گسست و پاره پاره کرد و تکه تکه کرد رو شما فعل الهی دیدید یا ندیدید؟ اینو عقاب الهی دیدید؟ ما ندیدیم، ما در حقیقت یه فعل عادی عمومی دیدیم، اما ایشون فرمود این فعل الهی و ایشون فرمود بدانید که این جریان به زودی دامنگیر آمریکا میشه، به زودی دامنگیر آمریکا میشه. خب این یه نگاهه که این روی هلاکت میبینه، از اون ابرقدرتی استکبار این رو چیکار کرده؟ تک تک کش کرد و ذلت براش ایجاد کرد. خب ولی ما اینو ذلت نیم، ما اینو بله، اگر کسی با این نگاه ببیند میبینه همین الان داره اینا محقق میشه. همین الان جمهوری اسلامی یه حجت تام نیست دیگه، از این بالاتر حجت تامی که در مرآ و منظر ماست، همه در واقع قدرت ها با هم تجمع کردن از اول انقلاب تا الان تا این رو به این ببرن، با هم اجتماع کردن در جنگ تحمیلی، قبل جنگ تحمیلی، قبل از اون موقع انقلاب قدرت پیدا نکردن. و اونها در حقیقت رفتن و در حقیقت ما باقی موندیم. عراق با همه دبدبه کبکب و همه پشتیبانیش از همه اون پشت منفصل شد و جداش و هلاک شد و ما الحمدلله هنوز باقی اون جریانمون. اینها دیگه از این حجت آشکارتر حتما باید خلاصه پیش رو میگه اگه اونجوری زیاد بگیرم خطرناک میشه. خدا میگه پس باید اول خودتو هلاک بکنم تا ببینی خوب عذیر نشیم یه موقع بگیم خودمون رو نه. این دیدیم دیگه، این همه خدای تعالی نشون داده. بیشتر از این یعنی واقعا جریان انقلاب اسلامی و باقی موندنش یک حجت تامی نیست که الان ما در محضرشیم و خودمون حسش کردیم. آمریکا با تمام قدرتش، ابر خدا با تمام، نمیخواستن اینا رو ببرن، نمیخوان رو ببرن، موندن توش.
از صورت عذاب ها
بگیم تغییر کرده، نه صورت عذاب ها تغییر کرده، صورت عذاب ها همین جوریست. شعیب سلام الله علیه وقتی که تنهاست اونا میگن اگر لولا رحمت و کل رجم، بسید شعیب دیگه بله؟ نه بسید شعیب اونجا اینا چون اهل قدرت بودن میگن اگر قومت نبود ما تو رو میکشتیم، درسته؟ اینجا شعیب میگه فکیدونی جمیعا، بیایید همه کیداتون رو بسید رو همدیگه، همه کیداتون، همه قدرتتون رو بذارید رو هم دیگه علیه من، ببینید میتونید مسلط بشید یا نه. این خودش تحدی کرده که اگر شما میگید که نبود، اگر لولا رحمت کل رجمنا، اگر رحمت تو قومت نبودن ما تو رو میکشتیم، بیایید همه قوتاتون رو بذارید رو هم دیگه علیه من قیام کنید، ببینید میتونید یا نمیتونید. اصلا به قوم من کاری نداشته باشید، بیایید علیه من، نمیتونید. یعنی نشون میده، یعنی اینم یک نوع تحدی، یک نوع عذاب بوده برای اونها که وقتی بهشون اعلام میکنه که فکیدونی جمیعا، همه تون بیاید با هم کیک کنید، ولی که اونها میگن نمیتونن. درسته این خودش یه عذاب هست یا نیست؟ یعنی یه عذابه، عذاب فقط نیست که خصف بشن، عذاب فقط اینم یک نوع رقم انف برای اونهاست، به زمین خوردن دماغ اونهاست.
برای کسانی که مثلا میگن فلان جای عالم، فلان جای عالم خیلی گناهان بدتر از قدیم داره میشه، عذاب الهی نازل نمیشه.
عذاب الهی برای این نیستش که گناه از هر کسی، گناه نسبت در مؤمنین گناه رو در حقیقت به سرعت نازل میکند. دقت میکنید؟ یا قیام در این خود این که الان در حقیقت الان خیلی از حیله ها و ترفند های نرم افزاری اینها، شعار های اینها زمین بخوره، مهمتر از خود اینها زمین خوردنه. زمین خوردن اشخاص که مهم نیست، زمین خوردن فکر مهمه. خدا در دایره تمدن سازی و نگاه فکری داره قدم برمیداره، ما تو دایره افراد نمیخوایم حرکت بکنیم. لذا فرعون 400 سال عمر کرده، مگه نمیگه انا ربکم الاعلا، ولی 400 سال عمر کرده. میگن خلاصه به یه سردرد دوران حاکمیتش مبتلا نشده دیگه. از این تو قرآن هم دارد که اگر خلاصه شما کافر نمیشونید ما خونه های اینها رو، یعنی اینجوریستش که حیات دنیا و حاکمیت های دنیایی و برتری های دنیایی اینها در نزد الهی عددی باشد، رقمی باشد، ارزشی باشد که اگر اینا پیدا، این فکر باید زمین بخوره. لذا فکر فرعونی تو طور در حقیقت تاریخ زمین خورده. فکر در حقیقت غلط اون گمراهان نمرودی یا در دیگران که اینا زمین خورده. این مهم بوده، این رو خدا پیروزی میدونه، نه پیروزی رو در این بدونه که در حقیقت چی بشه، اینها رو زمین بخورن و دل ما خنک شه، بعد یا ده نفر دیگه بلند میشن. این زمین خورد، این که مهم نیست، فکر باید زمین خورد. لذا ببینید امام و مقام معظم رهبری، مقام معظم تو دوران اصلاحات 8 سال در حقیقت طوری مماشات کردن که فکر اصلاحات بعدش زمین خورد. هنوز که هنوز فکر اصلاحات، هنوز که هنوز به ظاهرش و اون علمش نمیتونن قد علم کنن، لذا توفیلی و در حقیقت تطفلی به فکرهای دیگه دارن خودشونو بیبندن تا جلو بیان، چون فکر زمین خورد. این مهم بود، وگرنه اشخاص موندن، اشخاص عبدی نرفتن، اشخاص در حقیقت، اما فکر زمین، این مهمه. دوران آخر زمان تفکرات باید، لذا در روایت دارد که در دوران امام زمان علیه السلام همه کسانی که اظهار دولت دارن، همه کسانی که ادعای دولت دارن باید بیان، دولت هاشون معلوم بشه که اینها ازشون بر نمیاد. فکر باید، فکرها باید زمین بخوره، فکرهای دیگر در مقابل مکتب اهل بیت علیه السلام. باید
چون خوشی نظام خانواده و این پوشگرایی و اینا
همیشه
از عذابهای دور آخر زمان،
بالاخره قطعا هر گناهی عذاب مقابلشو داره دیگه، دارن که در آخر زمان عذابهای جدیدی و چیزهای جدیدی میاد، بیماریهای جدیدی میاد، مشکلات جدیدی میاد، فتنهای جدیدی میاد، برمیگرده به گناهان جدید. میگه هرچی گناه جدیدتر بشه عذاب‌ها و فتنه‌ها و بیماری‌ها جدیدتر هم میان. خب اینا میشه از تو نظام روحی روانی، تو نظام جسمی، هر کدوم از اینها مطابق خودش رو داره. اون وقت تو بحث انذار هم اگر دوستان رجوع بکنن به بحث انذاری هم که توی به اصطلاح همین آیات انذار آمده، اونجا هم خیلی در حقیقت نکات دائم تو در حقیقت تفسیر رو خوندیم، تو انذار هم خیلی زیاد دیگه آوردم، ولی وقتی هرچی نگاه می‌کنم می‌بینم که خیلی زیاده. الان اگر بخوایم بعضیش هم بخونیم، خیلی بعضیش ممکن تکرار باشه چون انذارم با تبشیر اومده بوده، اما بعضیش هم به تنهایی اومده که اینها خلاصه جای کار داره، جای دقت داره. بله ظاهرا اینجور که قبلا من احسان نکردم، میگن که نسبت انذار به تبشیر در کل، حالا نه فقط به لغت، بلکه نسبت انذار به تبشیر، نسبت وعید به مثلا جهنم تا وعده به بهشت، اینها چی هستش؟ بیشتر از نسبت وعده به بهشت، نسبت وعید. اگر اینم باشه، اینم یه مؤیدی برای این است که انذار تاثیرگذارتره تو عموم مردم، چون افتتا از حالت اون مخموره خارج شده، معمولا اعوجاج پیدا کرده تا حدی، لذا این اثرگذارتره. خب من گفتم در تو هستی کی؟ نه من هست هود منظورم بودش. نه 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 اون خلاصه اصلا منظور من فکیتون جمعی هست هود بود، قوم هود هم در حقیقت اون آیه دومش رو پس من اشتباه خوندم، وگرنه این فکیتون جمعی منظور من همین این بوده که منظور هست هوده. اگر مثلا شعیب اشتباه گفتن، چون هست هود بود که قومش خیلی قوی بودن، حضرت هود قومش خیلی قوی بودن، قوم هود خیلی قوم قوی بودن از جهت ابدان و توانها خیلی قوی بودن، لذا منظورم همین بوده. اون دومیشو چون خودم هم دیدی با شک گفتم، شما تایید کردید دوتاشو، من خلاصه تایید کردید، یه خورده چیز شدم، وگرنه اون لولا رحتوکه رو یه خورده شک داشتم، گفتم که راجب شعیب، پس من نبیش رو اشتباه بود، نبیش همون حضرت هوده که فکیدونی جمیعا ثم چی؟ لا تنذر، مهلتم هم ندید، درست لاتون زرون دیگه، مهلت هم ندید، بیایی هر کاری بخواید بکنید. اونها در حقیقت آیه قبلش چیه؟ قبل آیه قبلش؟ این نقول و لحظه که شاید
مثلا این برگرد به اونجا که میفرمد و این اقام استغفر رب کن تو متو و لگرسی به سما علیکم مدارا
و یزید قوتن الى قوتی. چون اینها اهل قوت بودن، اونجا هم وعده خیلی زیباست، وعده که بهشون داده میشه، میگه شما دنبال قدرت و قوتی، اگر بیاید از من تبعیت کنید، یزید کم قوتن الى قوت کم، قوتتونم بالاتر میره. یعنی اینها دنبال این بودن، به وعده بهشون میگه اگر بیاید تبعیت کنید این براتون. این هم یه نکته دقیقی است که از همون جهتی که اینا دوست داشتن وعده بهشون میده که یزد کن، لذا اینم تو وعیدها بشارتها همینه، هر بشارتی رو به هر کسی که نباید داد، همچنان که هر انذاری رو به هر کسی نباید گفت. یه کسی اصلا دنبال پهلوانیه، اگه بهش بگی که مثلا اینجا می فلان بکشن، بعد میگه خب بیان اگه مردن بیان منو بکشن. اتفاقا داره تو طول ده یکی بود خیلی این خلاصه اهل این حرفا بود، بله اسمش الان یادم نیست، که وقتی میترسوندنش میگه خلاصه اگر مرد بیاد با من بجنگه حتی خدا، خلاصه تا این حد خلاصه راهش این نیست گاهی با یه کسی که اینجوریه. این بعضی مورچه ها رو دیدید هر چی که پرتشون میکنین مورچه درشت تر هر چی عصبانی تر شده زودتر میاد، خب راهش این نیست، این اگه این کارش بود تا اقاخر بود بکشیش، اگه میخوایی نکشیش یه راه دیگه باید با این پیدا کنی، بعضی ها رو باید از راه های دیگری با هاشون برخورد کرد. انذار در مقابل تبشیر هم همین جوری است، تبشیر به اون میگه بهشت حور و غلما، میگه من این دنیا برام همش فراهم بوده ولش کردم برم اونجا، این تبشیر نیست برای این، این تحقیر میشه براش، برای این چون نمیفهمه بیش از اینم براش تحقیر میشه، باید ببینید تبشیرش چیه، هم انذار هم تبشیر راهش هم باید پیدا کرد. خب بعد دیگه یعنی اون همون خلاصه اصل مسئله درسته، ولی خب میگم آیه رو یه خورده تو تطبیق شعیب من گفته بودم اشتباه کردم، بعد از همون حضرت هود سلام الله علیه است، فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین عبر تعالی بالبعث دونر ارسال. اینو توی جلسه بس رو دو سه جلسه هفته گذشته عرض کردیم که بس نسبت به کی اطلاق میشه؟ به کسی که خوابه، یعنی اونجایی که خوابه میخواد بیدار بشه، لذا بسنا کم یا من بسنا من مرقد ناهازا، کی ما رو از این قبرها بیدار کرد؟ به
اسنا من مرقد ناهازا، نسبت به کسی که خواب است وقتی که میخوان بیدارش کنن میگن بعث. بعث یعنی حالت عادی نیست، یعنی حالت انگیزشی شدیده. لذا در اینجا میفرماید بعث الله، در حقیقت چی؟ فبعث الله النبیین مبشرین و منذرین، یعنی تو جامعه ای که خوابن علا فترت من الرسل، یعنی مردم خوابن بدون نبی، اینها در حقیقت مشغول شدن قفلت، اینقدر اینها رو گرفته توجهی دیگه. فبعث الله النبیین تو این جامعه، بس در اینجایی که خواب است، مبشرین و منذرین. لذا شاید استفاده بشه اونجایی که خواب نیستن مردم و بیدارن، برای قومی که بیدارن دارن حرکت میکنن لزومی به بعث الله النبیین مبشرین و منذرین نیست، بلکه ارسال رسولان در اونجا مثلا چی باشه؟ کمک کننده باشد در اونجا، به عنوان ارسال مثلا چی باشه؟ اثرگذارتر باشه. لذا حیثیت ارسال با حیثیت بعث وقتی به کار برده میشه متفاوته. هرچند ارسال توش خلاصه بعث هست، بعث هم توش ارسال هست، اما وقتی که این به کار برده میشه نه، او هر کدام از اینها یه بیانی هم علاهده دارن، اینا هم خلاصه قابل تأمل جالبه. عبر تعالی بالبعث دون ارسال، نگفت ارسال، اینجا گفت
خودش هم
جان خب بعث ناکم هم داریم که در حقیقت داریم که ما بعث میکنیم در اونجا دارد، که یا در حقیقت آیات متعددی دارد تا قیامته که بعثه، یعنی تمام آیات قیامت چی هستش؟ بعثه. و خود لفظ مبعث، مبعث خیلی زیباست که در رابطه پیغمبر اکرم به کار برده میشود. همچنین خلاصه تعبیری که در بعضی از روایات به کار رفته، دیدم دو سه سال پیش مقام معظم رهبری هم به کار بردن که انبیا در یه روزی که در تو به بعثت بودی که از ایام متعلق به بعثت ایشون صحبت میکردن، گفتن بعثت انبیا محقق شده، بعثت نبی ختم، الان وقت بعثت امت هست. این بعثت امت هم لفظ خوبی تو روایات هم من دیدم، یه جایی به کار تو قشنگ بود که بعد از اینکه انبیا مبعوث میشوند، کار انبیا بعث در حقیقت امت هست. لذا بعث امت به دنبال بعث انبیا محقق میشود. بعث الله النبی، انبیا در حقیقت چی هستش؟ بعث شدن برای اینکه مردم رو مبشرین و منذرین در حقیقت به سمت خدا بخوانند. عبر تعالی بالبعث، اصلا یوم البعث یکی از اسماء چیه؟ قیامت دیگه، یوم البعث دیگه، اون روز روزه. بله بله بله، اصلا روز قیامت روز چی هستش؟ روزه بعث دیگه، دیگه این که دیگه گفتار یه نفر نیست. فبعث بله، عبر تعالی بالبعث دون ارسال، و ما فی معنای ارسال، لان هذه الوحده المخبر عنها من حال الانسان الاولی حال خمود و سکوت. اونجا چی بوده؟ حال خمود بوده، حال سکوت بوده، اونجا در یه حالت خود. لذا کسی که میخواد بره اینا رو بیدار کنه، هنوز نبی نبوده که بیدار کننده بر اونها باشه. اگر انبیا بودن قائم به چی بودن؟ به دستورات برای خودشون بودن، یا در حقیقت یه صورت عمومی پیدا نکرده بود. اولین نبی که عمومیت پیدا میکند کی بوده؟ نوح سلام الله علیه. بین آدم تا نوح چی هستش؟ شریعت نبوده دیگه، اینها رو دیگه قبلا عرض کردیم. لان هذه الوحده المخبر عنها من حال الانسان الاولی حال خمود و سقوط، و هو این حال یناسب البعث الذی هو الاقامه عن نوم او قطون. قطون در حقیقت نشستن، کسی که ساکنند و نشستن، او قطون و نحو ذالک و هذه النکته لعلها هی الموجبه للتعبیر عن هؤلاء المبعوثین بالنبیین دون ان يعبر بالمرسلین او الرسل. اینجا نگفت فبعث الله المرسلین مبشرین و منذرین. ببینید تو آیات دیگر هم که خوندیم با همین لسان نسبت به مسئله تفسیر و تنظیر آمده بود. بله، الا ان البعث و انزال کتاب که متقدم بیانو حقیقت ما، بیان الحق للناس و تنبیه هم به حقیقت امر وجود هم به حیات. این هم یه نکته دیگر دقیقی است، یعنی کار نبی از حیث نبوت انباء حقایق وجوده، کار رسول از حیث رسالت چی هستش؟ حرکت دادن بعد از این انباء است. لذا انبیا اول نبی هستن بعد رسولن، اگر تاثیرگذارم میخوان باشن، حیثیت انباعشون اول تاثیرگذار میشه و حیثیت رسالتشون. اگر ما هم به عنوان معلم، مربی، اگر به عنوان کسی که میخوان تو طریق انبیا قدم برداریم، حیثیتمون باید حیثیت نبوت و رسالتمون در وجودمون چی باشه؟ هر کدام شأنی دارد، هر کدام ظهوری دارد، به اون لحاظ در حقیقت میشه نبی، منتها یعنی نبی نه که ما بشیم نبی، به اون لحاظ کار انبیا از ما محقق باید بشه، به اون لحاظ کار در حقیقت رسولان که رسول بعد از نبی بودن است، اگر یادتون باشه که هر رسولی نبی هست اما هم نبی رسول نیست. اینا دیگه قبلا به اون مفرداتی که اونجا گفتیم حالا اینجا به کار میاد. الا ان البعث و انزال الكتاب که متقدم بیان حقیقت اون بیان الحق للناس و تنبیههم به حقیقت امر وجودهم و حیاتهم و انباء اینهاست که انهم مخلوقون لربهم و هو الله الذی لا اله الا هو و انهم سالکون کادهون الی الله مبعوثون لیوم عظیم واقفون فی منزل من منازل سی. بعد از اینکه این حقیقت عبودی رو قبول کردم، حالا کار رسالت آغاز می شود که چیه؟ احکام و شرایع و طریق رفتن رو اینها رو نشون میده. پس اول باید یه همچین حالتی ایجاد بشه، بعث ایجاد بشه، از خواب بیداری پیدا بشه، یقظه محقق بشه. بعد از اینکه یقظه محقق شد، بیداری محقق شد، تنبه محقق شد، حالا میخواد حرکت بکنه. چگونه حرکت بکنیم؟ اون وقت در حقیقت رسولان شریعت میآورند برای این تا چی بشه؟ از حیثیت رسالتشون طریق حرکت به سوی خدا رو پیدا بکند. دقت کردید چقدر تعبیر دقیق و زیباست؟
پس با این بیان اصلا در ابتدای امر برای کسی که میخواد تازه بیاد به سمت اسلام، مثلا بیان مسئله حجاب لزومی نداره.
اگر کسی مسئله حجاب رو میخواد بیان کنه برای او، باید به این گونه باشد که بیداری ایجاد کند. یعنی قطعا کسی که اصل مسئله رو قبول نداره، بیان حجاب براش چیه؟ به عنوان یک حکم تأثیرگذار نیست، اما به عنوان یک علت حکم، به عنوان یک آداب حکم، به عنوان یک نتیجه حکم میتونه بیدار کننده باشد. وقتی حجاب رو میبینه، حکم حجاب رو به عنوان در حقیقت این نتیجه، غایت و غرض و علت او، بیدار کننده میشه براش، میبینه از همین این راه براش تنبه حاصل میشه. اما یه موقع شما میگید احکام حجاب رو براش میخوام فقط بگم، به غایاتش و آدیناش کار ندارم. خب معلومه کسی که اصل در حقیقت دین رو قبول نداره، بیان احکام براش نفعی نداره. نه. مثل این میمونه که کسی که اصل دین رو قبول نداره، شما بگو نماز دو رکعته براش، نماز صبح، خب این اثری برای او دو نداره، دو رکعته. درسته که کافر معاقبه به فروع همچنان که معاقبه به اصوله، اما همونجا هم بیان کردن این ازش انجام تکالیف نمیاد. دو رکعت هم بخونه این ساقط کننده نیست براش. چرا؟ چون اصل رو قبول نداره، قربت ازش، قصد قربت محقق و متمشی نمیشه. به این عنوان عرض کردم که در ضمن حکم اگه دارید میگید، این حکم، یه حکم دین اینه، اگر میخوام از راه در حقیقت معلول به علت بریم، یه حکم دین اینه که حجابه. اما این حجاب ببینید خودش چه عوارض و خواص و آثاری دارد. دقت میکنید؟ اینجور اگر باشه همون انباع میشه این هم، منتها از یک جز، چون ممکنه هر کسی از راه کل نتونیم باش وارد بشیم، کشششو نداشته باشه. اما اگر از راه جز و حکم وارد میشیم با این نگاه، همونجور که تو شرایع، علل و شرایع، چرا بعضی از شرایع رو بعضی از احکام رو علتاشو بیان کردن، چرا علتش رو بیان کردن؟ از همین راهی که جذب بشن به واسطه بیان. چرا همه شریع، همه احکام علتش رو بیان نکردن؟ چون اصلا برای مثلا کسی که اهل دینه، کمال اون است که بفهمی رو خدا گفته و بعد بگه چشم. پس برای در حقیقت مؤمنین، اگر شریعت گفته، علتش گفته میشه، علت برای این است که این بتونه تبلیغ بکند دین رو، بتونه تاثیرگذار باشد، نه اینکه بخواد بداند که علت این است، پس من اگر این کارو میکنم به این علت است فقط. اینم از اون جهل نیست این کارا، اون کارش علمی مبدأش که خدا رو پذیرفت، رسولان رو پذیرفت، صدق اونها رو دانست. حالا وقتی که حکم میگن، مثل پزشکی میمونه که شما میرید گاهی پیش پزشک، یه دوایی رو که میده توضیح هم میده که این دوای علتش اینه، این باعث میشه شما به پزشک اطمینانتون قوی تر میشه، انگیزتون بیشتر میشه برای، و الا شما بدونید یا ندونید اون تاثیر خودش رو دارد دیگه. بله، حالا دیگه جا داره، لذا در یه جای دارد که عمدن خدای تعالی و انبیا و حضرات معصومین اکثر احکام رو علتاشو بیان نکردن، چون نتایج بر این اعظم محقق میشه، نتایج بر این اعظم محقق میشه تا اونجایی که انسان بدان. اما نسبت به دعوت این میتونه مؤثر باشد، از راهش میشه دعوت ایجاد کرد.
منظور علامه بحث رسالت که تشکیل حکومت میاد،
نه حالا اون رو تو بحث بعدی میاریم، حالا میرسیم به اون ان شاء الله. و انهم سالکون کاد، بله 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 شیرینی رو پوشید پخش بکنید. آره اگه یک زحمت رو بکشه این شیرینی رو پخش بکنید تا این الان اذان میشه و وقت دیگه به هم میخوره جمع. بله یه صلوات هم برای بانیش بفرستید و برای صاحب امروز. آقای نظرپور بلندش و ثوابش رو ببر خودت پخش بکن. این یه دست ترخوندن خلاصه چیز میشه سرعتش کم میشه. بله آقا انشالله دستت درد نکنه. یه برکتی یه کسی این کارو کرد خلاصه خرید یه کسی هم پخش میکنه هر دو ثوابش رو میبرن چه بهتر. بله یه دم میخورن ثواب میبرن. بله بعدش میفرماید که اونا که خیلی ثواب میبرن اون تقریبا مسلمه. بله و انهم سالکون کادهون الی الله مبعوثون لیوم عظیم واقفون فی من. انبیا در حقیقت چی هستش؟ اینها واقفون فی منزل من منازل السیل لا حقیقت له الا اللعب و الغرور فیجب اون لا حقیقت له بر اون منزلی که منزل دنیا که لا حقیقت له اون حقیقت منزل دنیا الا اللعب و الغرور فیجب ان یرا او ذالک فی هذه الحیات و افعالها و ان یجعلوا نصف اعینهم انه من اینه و فی اینه و الی اینه و هذا المعنا انسب به لفظ نبی. اونی که میخواد بگه من اینه الی اینه و فی اینه اون با بعث نبی سازگار است. من استقر عنده النبع دون الرسول و لذلك عبر در اینجا چی؟ خدا به نبیین یا عبر به نبی و فی اسناد بحث النبیین الی الله سبحانه این که گفت فبعث الله فرمود فبعث الله النبیین این اسمت انبیاء خدا این کار رو کرده معلوم شد فعل خداست. اگر فعل خداست اسمته فعل خدا خطا ندارد. و فی اسناد بحث النبیین الی الله سبحانه دلا ببین از تک تک کلمات چیه؟ نتیجه در میاد. این که میگه فبعث الله النبیین یعنی فعل خداست. چون فعل خداست پس اسمت هست و هیچ خطات او نیست. دلالتون علا اسمت الانبیاء فی تلقیهم الوحی و تبلیغهم الرساله الی الناس هر جاش در حقیقت اسمت نباشه بعث الله النبیین و بصلاحی صدق نمی کند. فعل الهی خطا درش ایجاد میشه. و اما تفشیر و الانذار ای الوعد برحمت الله من رضوانه و الجنه لمن آمن و تقاب و الوعید به عذاب الله سبحانه و من سخطه و النار لمن کذب و عصا فهما امس مراتب الدعوه. اینها در حقیقت نزدیکترین و ملموسترین مراتب دعوت به حال انسان متوسط حال هستند. برای انسانی که متوسط حال به پایین هستش و این کان بعض الصالحین من عباده و اولیائه لا تتعلق نفوسهم به غیر ربهم من ثواب او عقاب. اونها دیگه در حقیقت هیچ ثواب و عقاب به دنبالش نیستن. این و انزل معهم الکتاب لیحکم بین الناس فی ما اختلفوا. اینم موندش اینم یه نکته ایش که دیروز اشاره کردیم که این معیت یه معیت خیلی عالی داره بیان میکنه. و این که بگیم که کتاب معص با انبیا این منافی با این نیستش که اینی تارکم فی کم استقل این کتاب الله و اطرتی این دو سقل سقل اکبرم چیه؟ کتاب باشد. نسبت به اطرت سقل اکبر چیه؟ کتاب. گفتن دیگه سقل اکبر کتابه. این منافی با این نیستش که اصل انسان کامل است کتاب فرع است. ایشالله این طلبتون تا جلسه بعد که این دوتا با هم چیه؟ این که میگیم اصل انسان است انزل معهل کتاب کتاب با او نازل میشود. با این که بگیم که سقل اکبر و سقل اصغر سقل اکبر میشن در حقیقت میشه کتاب سقل اصغر میشن حضرات معصومین علیه مصر. این منافی با هم دیگه نیست. جلسه بعد ایشالله اگر یادمون نره و عمری باشه ایشالله در خدمتون هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
من باید یه مقدماتی داشته شد مقدمات سر جهانبینی توصیفی حدیت من این سیستم رو چیز الان میخواسته
انبیا باید بیان این مقدمات رو درست کنن تا اون که مدلالی استقرار بشه. حالا تو بحث بعدی لیحکم بین الناس اونجا که داره میاد بحث حاکمیت پس از این اونجا مطرح میشه. حالا اونجا نسبت این با اونجا اونجا مطرح میشه صفحه بعدی میشه. تو صفحه بعدی بحث مهمی در این که از این آیه استفاده میشه برای این که حتما دین باید حاکمیت داشته باشه و اینم مقدمه بر اون حاکمیته. اونجا ایشالا تو صفحه بعد این بحث ایشالا مطرح میشه. بحث مهمی هم هست که استفاده نحوه استفاده این که چطور در حقیقت میشه از آیات قرآن متعدد در این که دین حتما باید حاکمیت داشته باشه و با حاکمیت همراه از این آیات نظیر اینا به دست میاد. ایشالا
حاکمیت حق الله یا
حق الناس؟ حاکمیت حق الله.
خب اگر حاکمیت حق الله منافی با این نیستش که حقی که از خدا باشه با حق ناس هم باشه، چون دارد که بعضی از حقوق مربوط به خداست، بعضی از حقوق مربوط به انسان، بعضی مربوط به خدا و انسان.
ما برای تبیین ماهیت دفاع جهاد ابتدایی فرمودید که این دفاع دفاع از حقوق بشری هستش که مورد وفاق همه هست. یعنی ما اومدیم جنبه حقوق بشری رو برجسته کردیم و بعدش در اصلاحان گفتیم که آقا این حقوق بشر ما در مصداق که شما در تعارض هستیم میگیم اصلاحان مصداق حاکمی اصلاحان مصداق حقوق بشر همین حاکمیت الهی و حق توحید هستش. حالا حتی اینه میگم اگر که حاکمیت حق الله باشه دیگه ما نمیتونیم از این بود از بود حقوق بشر نمیتونیم مثلا استدلال بکنیم
برای حق الناس هم هست
برای توجیه بود دفاعی جهاد ابتدایی
هست کدم حق الناس هم هست. چرا؟ چون میگه که بشر انسان هدایتش رو باید پیدا کنن، خدا هم براش قرار داده به حاکمیت. پس اگر کسی نگذاش حاکمیت ایجاد چه حق اینو ضایع کرد چون کمال پیدا نکرد.
یعنی این دو بود داره،
انسان دو بود داره، حق الناس حق الله. یعنی حکومت هم همینجوریه
بودی که
بله دیگه، یعنی از جانب خدا واجب است برای مردم، واجب کرده به تکالیف تکلیف بر مردم. از اون جانبی که حق الهی است بر مردم تکلیفه، از اون جانبی که مردم هدایت بریشون در گروه این است که این محقق بشه. اگر کسی مانع بشه حق اینو ضایع کرده و این میتونه اظهار حقشو بکنه و بخواد از دیگری که چرا نگذاشتی.
اینجا اینو پیادش بکنیم
به این بحث، و این بحث اینجوریه دیگه. بله
این بیان عدم تعارض از میزان نیومده که
اینجا نیومده، اما جاهای دیگه چرا؟ حالا کجا سلام اولی گفته چرا ایشون فرموده؟ چون فرموده بله بله بله. این بحث مهمه که اول یعنی از جهتی حق الله، از جهتی حق الناس اونجا توضیح دادیم که
این رو دقیقاً
حق الله، اما حق الناس هم از جهتی دیگری است. یعنی اگه بعد اجتماعی رو قبول کردیم هدایت انسان محقق نشود، هدایت مانع شدن یه دیگه هدایت محقق بشه، اینها در حقیقت حقوق اینو ضایع کردن. لذا این میتونه ادعای حقش رو بکنه، روز قیامت میتونه بگه که حق منو ضایع کرد، من میخوام بذا باید حقش ادا کنه. یعنی باید از بار گناه اینو به دوش بگیره. آب نخوردی ها؟ نه آب خوبه. چرا؟ فرمان